خب عرض کردیم تبیین فرایند نفوذ در عصر عاشورا تا انقلاب اسلامی. نکاتی شب اول گفتیم و شب قبل تا اینکه رسیدیم به اینجا. نفوذ نیاز به یک بستری دارد. رخنه نیاز به یک بستری دارد که ما بهش میگیم بستر نفوذ، بستر این رخنه. عرض شد چه مقطعی در یک انقلاب، در یک حکومت اسلامی بستر مناسبی برای نفوذ و رخنه دشمن است. ببینید زمان رسول خدا جریان نفوذی و غیر خودی بنی امیه روز به روز ضعیف‌تر می‌شد و پایه‌های حکومت پیامبر روز به روز قوی‌تر. چه شد بعد از رسول خدا این جریان که در زمان رسول خدا روز به روز ضعیف‌تر می‌شد بعد از رسول خدا روز به روز قوی‌تر شد؟ پس معلوم میشه انقلاب‌ها دارای دو فصلند، دارای دو مقطعند. در یک مقطع جریان نفوذ خیلی جایگاهی نداره، خیلی قدرتی نداره، اما در یک مقطع و در یک عصر نفوذی ها و غیر خودی ها بستر مناسبی را برای رخنه در امت اسلامی پیدا میکنند. لذا ما گفتیم هر انقلابی دو تا عصر داره، یک عصر تنزیل انقلاب داره، یک عصر تأویل. تو عصر تنزیل انقلاب جنگ بین ایمان و کفر عریانه، لذا دیگه رخنه و نفوذ معنایی بگید نداره. در عصر تأویل، تأویل یعنی تفسیر غلط، تفسیر غلط از اصول و آرمانهای انقلاب شما. در عصر تأویل است که بستر مناسبی برای رخنه و نفوذ دشمن به وجود می آید، نه در عصر تنزیل. در عصر تأویل شما مبارزه می کنی با کفر پنهان، با نفاق پنهان، با لغزش خواص اهل حق منحرفی که این لغزش هم به صورت پنهانی است. اینجا بستر مناسبی است برای نفوذ. لذا عصر امیرالمؤمنین، عصر امام حسن و عصر امام حسین جریان بنی امیه رشد میکنن، کل حکومت اسلامی رو به دست میگیرن، تا اینکه کار میرسه به جایی که ابی عبدالله مظلوم ما رو به سمت مقتل میبرن. عرض کردیم ما باید توضیح بدیم این عصر تأویل که بستر مناسبی است برای نفوذ چه شاخصه هایی داره. شاخصه های عصر تأویل چیه؟ گفتیم در عصر تأویل انما اصبحنا نقاتل اخواننا فی الاسلام الا ما دخل فیه من الزیغ والاعوجاج و شبهت و تأویل. این جمله یکیه امیرالمؤمنین می فرماید انا اصبحنا نقاتل و اخواننا فی الاسلام. اولین شاخصه عصر تأویل که بستر مناسب برای نفوذ است مبارزه با برادران دینیه. شما تو عصر تأویل با برادران خودی می جنگی، نه با مسیحی، نه با یهودی. دومین شاخصه عصر تأویل ظهور بیماری زیق است. چرا با برادران دینی خودت می جنگی؟ اینا که یک روز کنار رسول خدا بودن، اینا که یک روز کنار امام راحل ما بودن، چی شد؟ امروز برادران دینی اصحاب یک انقلاب به جان هم افتادن. علتش چیه؟ امیرالمؤمنین فرمود الا ما دخل فیه من الزیغ. علت این که میبینی برادران دارن با هم میجنگن، علتش اینه که این برادران بیماری زیغ در قلبشون به وجود آمده. زیغ یه بیماری قلبیه. فلما زاقو ازاق الله قلوبهم. هر کسی این بیماری مبتلا بشه، زیق یه بیماریست که تو یعنی میل به باطل پیدا میکنی. قلب تو، عشق تو، احساس تو میل به باطل پیدا میکنه. قرآن کریم میفرماید هر کسی که میل به باطل پیدا کند خدا حرکت او رو به سمت باطل گسترش میده. یه کاری میکنه که همه ی هدفش باطل باشه، کلن از جبهه حق منصرفش میکنه. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. چرا برادران در عصر تأویل میل به باطل در دلشون ایجاد میشه؟ باطل یعنی چی؟ اصلا تعریف باطل چیه؟ حق یعنی چیزی که دارای ثباته، دارای یک حقیقتی است. آخرت ثبات داره، دنیا بگید ثبات نداره، لذا دنیا باطله. آخرت حقه، خدا حقه. چرا؟ چون خدا ثبات داره، پایدار، همیشگیه. شیطان باطله. چرا؟ چون ثباتی نداره. این که میگن باطل، باطل یعنی دنیا، یعنی مقام، یعنی شهوت، یعنی ثروت، یعنی هر چیزی که هیچ حقیقتی پشت سر خودش نداره. میل به باطل یعنی میل به این چیزها، میل به دنیا، ثروت، شهوت، قدرت، هر چیزی که تو فکر میکنی حقیقت داره اما اصلا حقیقتی نداره. سوال، چرا برادرانی که یه روز می جنگیدن، یه روز تو بدر بودن، یه روز تو احد بودن، امروز میل به باطل در قلبشون ایجاد شده؟ دیروز اینو توضیح دادیم، یادتون هست؟ چرا میل به باطل در قلبشون ایجاد شده؟ گفتیم رسول خدا فرمود آزمایش و امتحان در رفاه سخت‌تر است از آزمایش و امتحان در سختی و فشار. اینجا اگه تو صبر کردی بر دین خدا، اینجا امتحانتو خوب پس دادی. ببینید برادرها، اصلا ابتلا یعنی آزمایش. در قرآن کریم هدف، اصلا هدف خلقت رو آزمایش قرار داده، درسته؟ لیبلوبکم ایکم احسن عملو. میگه ما این عالم خلقت رو خلق کردیم تا ببینیم کی بهتر عمل میکنه. هدف خلقت ابتلاست. ابتلا یعنی آزمایش. قرآن کریم گاهی اوقات متعلقهای این ابتلا رو معرفی کرده، میگه من با خوف شما رو امتحان میکنم، من با ترس شما رو امتحان میکنم، من با نقص در اموالتون شما رو امتحان میکنم. یعنی متعلقهای این امتحان رو معرفی کرد. در قرآن کریم گاهی اوقات میفرماید من شما را به حسنات و سیئات امتحان میکنم. این قرآن، آیه قرآن دیگه، بالحسنات و سیئات، من شما رو به وسیله حسنات و سیئات امتحان میکنم. یا در جای دیگری میفرماید من شما رو به وسیله خیر و شر امتحان میکنم. ببین این خیر و شری که میگه یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر تو دردی داری، مریضی داری، گرفتاری داری، این درد تو، مریضی تو، فقر تو ابتلاست، امتحان. اگر سلامتی داری، امنیت داری، نعمت داری، در رفاه هستی، اینم امتحانه. خیر یعنی چیزی که ملائم طبعته. خدا میگه من با چیزی که ملائم طبعته تو رو امتحان میکنم. با چیزی هم که شره، یعنی ملائم طبع تو نیست، با اون هم تو رو امتحان میکنم. اما اصل امتحان، به من بگید خیره یا شره؟ اصل امتحان خدا خیره یا شره؟ اصل امتحان خدا خیره. چرا؟ چون ابتلا فعل خداست دیگه، کار خداست. کار خدا که شر نیست، کار خدا خیره. پس چرا میگه من شما رو به شر و خیر امتحان میکنم؟ چرا؟ امتحان خدا برای ارتقاء شماست. چرا میگه به خیر و شر شما رو امتحان میکنم؟ میدونی علتش چیه؟ قرآن کریم میخواد از منظر تو و از عینک تو به امتحانها نگاه کنه. میگه تو وقتی نگاه میکنی به امتحان، ملائم نفست که نیست، میگه شر نصیبم شده. وقتی تو نگاه میکنی به متعلق امتحان، ملائم نفس تو که هست، میگه خیر نصیبم شده. اما اصل امتحانات بگید شر یا خیره؟ همش خیره. حالا به تناسب اینم بگم، خدا رحمت کنه شیخ غلام رضا یزدی اعلی الله مقامه الشریف رضوان الله تعالی علیه. شیخ غلام رضا یزدی کیه؟ عالم بزرگوار حوزوی، یک مجتهد مسلم. الان هم تو قبر یه مقبره ای داره توی یزد، توی یزد یه مقبره ای داره، یزدیا بلدن رفتن. شیخ غلام رضا یزدی شخصیت بزرگی بود. وقتی به رحمت خدا رفت تو تزرجان، تزرجان یزد، یزدی داریم اینجا، تو تزرجان یزد به رحمت خدا رفت. یه صلوات بفرستیم. تزرجان یزد بهش میگن بهشت لبه جهنم، خیلی سرسبزه، یه چیزی تو مایه های سپیدان خود ماست. خدا رحمت کنه عاشق غلام رضا یزدی تو تزرجان یزد از دنیا رفت، مردم حاضر نشدن جنازش رو با آمبولانس بیارن. امروز خب میدونید جنازه ها شده چی؟ بگید آمبولانسی، ساندویجی. آقا دیگه جمعش کن بریم خانوادش. حالا قدیما وقتی یکی میمرد بالا سرش میگفتن بشینیم یکم قرآن بخونیم تا صبح، بالاخره همینجور سری نکنیمش تو سردخونه. الان مرده ها ساندویجی دیگه، چیکارش میکنن؟ آقا دخترش حالش بد میشه، پسرش حالش بد میشه، آقا سری جنازه رو برمیدارن میبرن تو کجا؟ سردخونه. آقا نذارینش رو زمین تا قوم خیشاش هم برسن، سریع جمع کنیم بریم، داغ تو دل اینا هی بیشتر نمونه. آقا سریع هم مراسمو میگیرن، خونهشون هم دیگه نریم، اگه خونهشون هم بریم ناراحت میشن، نهار زور هم بریم رستوران بخوریم. دیدی؟ یه آقای از محسومون دور شده، یادم افتاد، یه بند خدایی فوت کرده بود. حالا من میشناختمش. مادر بزرگش فوت کرده بود، مراسم ختم مادر بزرگش میدونید کجا بود؟ اون نهار ظهری که میدادن به کسانی که اومدن تشییع جنازه کجا بود؟ مراسم ختم مادر بزرگش تو هفت خان بود. یعنی میگفتن مردم عزیزی که اومدید تشییع جنازه، انشاءالله هفت خان در خدمت شما هستیم. آه خیلی عوض عجیبه واقعا. چلومش تموم شد که بریم، یعنی منظورتونه. ببینید واقعا چی کار ما داریم میکنیم، هفت خان مراسم میگیره. بعد من از این بنده خدا پرسیدم این نهاری که دادید برای ختم این بنده خدا چه موت با برکتیه، این چقدر هزینه شد؟ گفت 30 میلیون تومان. این اسراف نیست؟ واقعا فرهنگ زندگی ما چجوری داره، سبک زندگی چجوری داره تغییر میکنه. کارایی میکنن بعضیا که توی بگید عروسی ها هم کسی با این رسمایی که اومده امروز بعضیا میترسن بمیرن، هزینش رفته بالا، بدبخت میترسه از دنیا بره، چیکار کنه اگه از دنیا رفت؟ بگذریم. خدا رحمت کنه شیخ غلام رضا یزدی تو تزرجان یزد از دنیا رفت، انقدر محبوب مردم بود. اگر یه روحانی محبوب باشه نذاشتن با آمبولانس بیارنش یزد، روستا به روستا جنازه این بزرگوار رو دست گرفتن، تشییعش کردن، صبح حرکت کردن، شب جنازه تشییع شد اومد توی یزد. یک کتابیست تندیس پارسایی، این داستان تو اونه. میگن شیخ غلام رضا یزدی رفت حرم امام رضا زیارت کنه، بعد از این که زیارت کرد دم در حرم سه بار با لهجه یزدی گفت نمخوام. بهش گفتن شیخ غلام رضا، شاگردش گفت چی نمخوای؟ گفت الان نمیتونم بهت بگم، ولی تو وقتی من خواستم از دنیا برم کنار بالین منی، ازم بپرس بهت میگم. گذشت این آقا رو به موت بود. شاگردش گفت چی بود به امام رضا میگفتی؟ نمخوام. گفت شیخ غلام رضا گفت من بیماری سودا دارم. بیماری سودا نمیدونم دیدید یا نه، دستها پوسپوسه میشه شدید، جوری که باید وقتی میخارونتش این دستها رو به هم بماله، پوست دستش ریخته میشه، کل این دست میشه پر خون. میگفت من بیماری سودا داشتم، رفتم حرم امام رضا. وارد حرم که شدم کنار زری آقا علی ابن موسر رضا رو دیدم، دستم رو بلند کردم، گفتم یا علی ابن موسر رضا، من تو دین شما بودم، شاگرد مکتب شما بودم، تلاش کردم، دست من مبتلا به مرض وضو میگیرم، اذیت میشم، شما امام منی، دعا کن دست من شفا پیدا کن. میگه امام رضا به من گفت آقا غلام رضا اگه بخوای واسه دعا میکنم، اما خدا به خاطر تحمل این درد یه جایگاه رفیعی تو بهشت واسه تو قرار داده ها. وقتی از حرم اومده بود بیرون، سه بار با لهجه یزدی گفت نمیخوام نمیخوام نمیخوام، یعنی شفا بگید، نمیخوام شفا، نمیخوام شفا، نمیخوام. اصل امتحانات و ابتلاهای الهی خیر است. این که قرآن کریم میفرماید من شما رو به شر و خیر امتحان میکنم، با عینک توی مکلف داره لحاظ میکنه، چون به طبع تو یا سازگار است یا سازگار نیست. اصل امتحانات الهی خیره. میگه به داده های تو شکر که نعمت از تو امتحان، به نداده های تو شکر که حکمت از تو بگید امتحان. چه بده چه نده خیره، همش امتحانه. اما وقتی میگه خیر یا شر، به خاطر توئه که داره اینو به کار میبره. حضرت زینب چرا میگه ما رأیتو الا جمیلا؟ چون میدونه اینم واسه امام حسین بگید خیره، قرار مقام ابی عبدالله رو بالا ببره. من به شما عرض کنم پشت کنکور بوندی، پول نداری، نمیدونم هیچی نداری، وام بهت نمیدن، الان میخوای ازدواج کنی، کسی بهت زن نمیده، زودی جزع و فزع نکن. چه خدا بده چه خدا نده، باور کن خدا داره تو رو چه کار میکنه؟ امتحان میکنه. پرانتز بسته. حالا این امتحان به تعبیر قرآن یا خیر است این امتحان یا شر است. برادرا، امتحان به وسیله رفاه و آسایش از امتحان به وسیله سختی و فقر بسیار سخت تره، خیلی سخت تره. ببینید دیروز من یه جمله گفتم باید تکمیلش کنم. من به شما گفتم به نظر شما مردم بالا شهر ایمان بیشتری دارند یا مردم پایین شهر؟ آقا بیشترین عزاداری ها رو از شما سوال میپرسم، تو بالا شهرها میگیرن یا تو پایین شهرها تو طول سال؟ عجب تو پایین شهر. آقا از شما سوال میپرسم، کیا بودن با پیغمبران جنگیدن؟ مگر کسانی که با پیغمبران جنگیدن آدمای فقیری بودن یا مترفین بودن یا کسانی بودن که ثروتمند بودن؟ معلوم ثروت خیلی خطرناک تر از فقرها. کیا پشت سر امام راحل ما بودن؟ امام راحل فرمود انقلاب ما انقلاب پابرهنه هاست، فقرا بودن که انقلاب اسلامی رو راه انداختن، نه ثروتمندا. پس معلوم میشه امتحان در ثروت از امتحان در فقر خیلی مشکل تره ها، چون فقرا هن که همیشه پا انبیا وایسادن، فقرا بودن که پا امام راحل ما وایسادن، ثروتمندا که نبودن، اونا مخالفت میکردن. ببینید اگر فرهنگ رفاه، فرهنگ آسایش، این فرهنگ رفاه و آسایش در زندگی تو ایجاد بشه، یعنی تو یه زندگی داشته باشی، یه ماشینی داشته باشی، یه زنی داشته باشی، راحت بری سر کار و بیای، معلوم نیست اگر فردا جهاد شد میتونی راحت از زن و بچت بگذری ها، چون به این رفاه عادت کردی. ایشون یه حرف قشنگی بعد جلسه به من زد، گوه هاج آقا ممکنه فرهنگ رفاه یه وقت تو پایین شهرم وجود داشته باشه. ممکنه یه کسی تو پایین شهر زندگی کنه با حداقل حقوق، یه زندگی با آسایشی داشته باشه، یه زندگی راحتی داشته باشه، زندگیشو میکنه، بچه‌هاش میرن درس میخونن، خودش هم یه کارمنده، به این زندگی با آسایش عادت کنه. اینه که خیلی خطرناکه. حاج آقا شما که داری میگی عصر رفاه از عصر فشار و سختی یا سخت‌تره و مشکل‌تره، پس این روایتی که میگه اگر فقر بیاد ایمان از قلب‌ها خارج میشه چه معنایی داره؟ سوال جدی هم هست، درسته؟ آقا ما داریم میگیم عصر رفاه از عصر سختی و فشار مشکل‌تره. خب اگر شما چنین ادعایی داری، این روایتی که میگه اگر فقر آمد ایمان از قلب انسان خارج میشه، این روایت دیگه چجوری با حرف شما سازگاری داره؟ یه صلوات بفرستین. آقا من امشب سعی کردم با آرامش حرف بزنم، خب یعنی عصبانی نشم، تا الان با آرامش حرف زدم؟ یک کمی، یعنی الان عصبانی شدم؟ الان که خوب بوده که. سعی کردم خیلی با آرامش با متانت عصبانی. بعضی دوستان گفت آقا شما خیلی عصبانی هستی. گفتم آقا دست خودم نیست، من اصلا نمیفهمم. بعد میگفتن شما خیلی تند حرف میزنی، آدمو میبندی به رگبار. آره اصلا دست خودم هم نیست، ببخشید. حالا سعی میکنم بهتر صحبت کنم. پس شما هم سعی کنید من عصبانی بگید نکنید. یه صلوات دیگه بفرستید. آقا شما که داری میگی عصر رفاه، عصر آسایش، انسان در تنعم و نعمت، امتحانش از انسان در فشار و سختی مشکل تره، پس این روایتی که میگه فقر بیاد ایمان از دل خارج میشه رو چجوری توضیح میدی؟ ببینید برادرا، از این مثالهایی که من زدم، از آنجا که انبیا با مترفین و ثروتمندا میجنگیدن، از آنجا که فقرا بیشتر حامی پیامبران و امام راحل ما بودن، از آنجا که الان بیشترین عزاداری ها و استقبال از دین تو پایین شهر هاست، معلوم میشه این روایت رو ما باید واسش یه محمل و توجیهی درست کنیم. منظور این روایت اینه اگر توی جامعه ای ثروت و تجمل ارزش بشود، در این جامعه فقر بابای آدمو میسوزونه. اما تو جامعه ای که ثروت و تجمل ارزش نشه، این فقر تبدیل میشه به قول امیرالمؤمنین الفقر و فخری، این فقر خودش میشه زینت. اگه توی جامعه ای فرهنگ تجمل و ثروت نهادینه شد، اینجا پدر و مادر بابای آدم فقیر در میاد، چون روز به روز اون پولدارا پولدارتر میشن و این بنده خدا در فقر خودش داره حسرت اون بابای پولدار رو میخوره. امروز بعضی از مردم از بالا شهر که رد میشن، نگاه به این خونه ها میکنن، نمیدونم چقدر درخت، چقدر با صفا، آه میکشن، حسرت میخورن. اینجوریه که بابای آدم، بابای دین آدم در میاد. چرا مقام معظم رهبری در دولت پنجم و دولت ششم که به عنوان دولت سازندگی و رفاه بود اینقدر در مورد مسئله تجملگرایی سخنرانی کرد؟ برید سخنهای مقام معظم رهبری تو سایتش رو رصد کنید، ببینید چقدر آقا اون موقع تذکر داد مسئولین مبادا تجمل رو ارزش کنید، که اگر ارزش کنید مردم فقیر ایمانشون از دست میدن. اون کسایی که تو تجمل و رفان که حسابشون بگید پاکه، اونا که پدرشون در میاد. اما اگه این ارزش شد پدر فقرا هم. اما اوائل انقلاب ما دیدید تجمل ارزش نبود، همه توی اتاق زندگی میکردن، حسرت هم نمیخوردن، آهم نمیکشیدن. اوائل انقلاب اینجوری بود واقعا. خاطراتشو آدم میشنوه، میپرسه، سوال میکنه، حتما آرزوی یه کسی نبود روز به روز شاسی ماشینش بلندتر بشه، آرزو این نبود اصلا. اوائل انقلاب شما ببینید کیا تربیت شدن. شهید رجایی خدا رحمتش کنه، راننده شهید رجایی چی میگه؟ میگه سوار کردم شهید رجایی رو، رئیس جمهور شده بود، ببرمش این بر اون بر، ترافیک بود، به من میگفت از این کوچه برو، از این پس کوچه برو. بهش گفتم بابا شما همه این کوچه پس کوچه ها رو بلدی؟ گفت من تو تمام این کوچه پس کوچه ها دست فروشی کردم، چرا بلد نباشم؟ اگه فرهنگ یه جامعه ای تجمل نبود، اگر فرهنگ یه جامعه ای ثروت نبود، اون وقت رئیس جمهورش از فقر به ریاست جمهوری میرسه و از گذشته خودش پشیمان و سرفکنده نیست، بلکه با سربلندی اعلام میکنه من تو همین کوچه ها دست فروشی کردم. ببین چون تجمل ارزش نیست، ثروت ارزش نیست. بنابراین عصر تعویل چند تا شاخصه داره. یک، اولین شاخصش مبارزه با برادران دینیه. دومین شاخصش
ظهور بیماری زیغ است. علت این بیماری زیغ و میل به انحراف قرار گرفتن در عصر رفاه و تثبیت انقلاب که عرض شد ابتلاعش از فقر و مشکلات خیلی هم سخت تره. چهارمین شاخصه عصر تعویل چیه؟ چرا داریم عصر تعویل رو میگیم؟ داریم بستر نفوذ رو توضیح میدیم. تو عصر تعویل انقلابی که نفوذ دشمن رخ میده، تو عصر تعویل انقلابی که رخنه ها رخ میده، چون برادرها با هم میجنگن، میل به باطل ها ایجاد شده. سه، ظهور بیماری اعوجاج. اعوجاج یعنی چی؟ اعوجاج یعنی بعد از مدتی که میل به باطل در دل ها ایجاد شد، یواش یواش میبینی در رفت رفتار خودشون به سمت باطل دارن حرکت میکنن، در رفتار خودشون به دنبال کجروی های خودشون حرکت میکنن. اعوجاج یعنی به خاطر میل به باطل دین را وارانه جلوه میدن به نفع خودشون. تو صدر اسلام همین اتفاق افتاد، میل به سمت اعوجاج، کجروی ها اتفاق افتاد. نمونه بارزش تفسیر به رأی هایی که از خلفا صادر می شد. این خلیفه دوم که گفت المتعتان المحرمتان فی زمن رسول الله انا احرمهما، گفت اون دو متعی که زمان رسول خدا بود امروز من حرامش می کنم. خب یکی نبود بگه داداش تو کی هستی که حرامش می کنی؟ به شما چه مربوطه که حرامش میکنی؟ تفسیر به رأی ها شروع شد. اعوجاج یعنی این، یعنی کجروی ها. جالبه ببینید عثمان خلیفه سوم چه کرد. عجیبه واقعا بعضی کارهایی که اینا میکنن. امروز بعضی مدل ها شما هم اینجا داریم مشاهده میکنیم. این که میگم تاریخ تکرار میشود، ما هم تو عصر تعویلیم. عثمان چی کار کرد؟ عثمان بیت المال رو بین اقوام خودش تقسیم میکرد. زید ابن ارقم اومد گفت داری چیکار میکنی؟ یک پنجم خمس آفریقا رو داد مروان ابن حکم. 200,000 دینار از بیت المال هدیه داد به ابو سفیان. زید ابن ارقم گفت بابا داری با بیت المال چیکار میکنی؟ چمپره زدی رو بیت المال. گفت چرا ناراحتی؟ دارم صله رحم میکنم. گفت صله رحم چجوری میکنی؟ گفت اینا قوم خیش همن، من نمیتونم به قوم خیش خودم احترام کنم صله رحم کنم. تفسیر جدیدی از صله رحم. ببین اینا کجروی هاست که در اسلام رخ داد، تقسیم غلط بیت المال که در اسلام رخ داد. بعد میدونی کار این تقسیم غلط بیت المال چی شد؟ سرداران بزرگ سپاه اسلام، کسانی که تو بدر و خیبر می جنگیدن، با این تقسیم غلط تبدیل شدن به سرمایه داران بزرگ سپاه اسلام. سردار بودن شدن سرمایه دار. امروز هم تو انقلاب ما خیلی ها سردار بودن تو زمان امام، امروز شدن بگید سرمایه دار. میبینی طرف وزیر 1,000,000,000,000 تومان سرمایه داره، 100 تا شرکت به نامشه. من نمیدونم تو چند تا پدر داشتی قربونت برم. خب یه پدر 1,000,000,000، 2,000,000,000، 3,000,000,000، چیزی 1,000,000,000 تبدیل شد به سرمایه دار. یعنی تقسیم غلط بیت المال. اینجوری اینا بیت المال رو تقسیم میکردن. من چند تا نمونه شو واسه شما بخونم از رو متنش، یه صلوات بفرستین. ببین اینو مسعودی میگه، یه مورخ بزرگ. ببین سرداران بزرگ سپاه اسلام چه سرمایه دارانی که شدند، امروز هم همین اتفاق داره میفته. ببین چی میگه. میگه زبیر، زبیر کیه؟ سیف الاسلام، شمشیر خدا، لقبی که پیامبر بهش داد. میگه زبیر خانه ای در بصره داشت که تا امروز، یعنی سال 332 که مسعودی اینو نوشته، که تا امروز هنوز معروف است. به علاوه در مصر، کوفه و اسکندریه خانه ای جداگانه داشت. پس از مرگش، جان من اینجا رو گوش بدید، میگه پس از مرگش 50,000 دینار، 1,000 اسب، هزار غلام و کنیز، املاک و ولایات متعددی از خود به جای گذاشت.
عجیبه واقعا. به نظر شما با این تقسیم بیت المال اینا دیگه میتونن پشت امیرالمؤمنین باشن؟ امیرالمؤمنینی که فرمود اگر بیت المال تبدیل شده باشه به گردنبندی در گردن زناتون، من این بیت المال رو از گردنشون میکشم بیرون. و همین کار رو هم کرد.
ببین راجب به طلحه چی میگه مسعودی، همینو میخونم خسته شدی. ببین راجب به طلحه چی میگه، میگه خانه ای در کوفه و زمینهایی در عراق برای خودش فراهم آورد، به علاوه خانه ای در مدینه فراهم ساخت که از آجر و گچ و چوب ساج ساخته شده بود. چوب ساج میدونید مال چیه؟ ساج، چوب ساج مال چوب مال هندوستانه. یه چوبی بسیار بو عطر میده. میگن وارد خانه طلحه که میشدن میدیدن چه بو عطری میاد، کل خونه خودش رو از چوب ساج هندی ساخته بود. ای خدا از هندوستان برای در و دیوار خونش سردار سپاه اسلام چیا که نیورده بود، یعنی فرهنگ تجمل. بعد ببینید چی میگه، میگه خانه ای در کوفه تا سال فلان زبانزد مردم بود و تنه به قصر کوفه میزد. امروز بعضی از همین مسئولین یه خونه هایی دارن خدا میدونه تنه به کاخ سعدآباد میزنه، خدا میزنه. کارگزار نظام علوی اینگونه است؟ اینگونه است واقعش؟ آیا تاریخ تکرار نشده؟ بگذاریم. حالا راجع به سعد ابن ابی وقاص هم مفصل گفته که از سرداران بزرگ سپاه اسلام بود، 15-16 سالش بود، مسلمان شد، شد سرمایه داری که کل منزلش رو با سنگ مرمر از ایران ساخت، یواش یواش در خانش رو مردم کوفه بست. مردم کوفه گفت اعتراض کردن، تو والی ما هستی چرا در خونه رو میبندی؟ گفت خونه ای که با سنگ مرمر درست شده شما حق ندارید در این خانه وارد بشید. سرداران سپاه و اسلام چه بلایی سرشون اومده. بنابراین سومین شاخصه عصر تعویل، ببین وقتی شما اینجوری بشی دشمن میتونه رخنه کنه، وقتی شما اینجوری بری به سمت کجروی ها دشمن اینه که من میگم بستر نفوذ عصر تعویله. بنابراین سومین شاخصه عصر تعویل ظهور بیماری چی بود؟ اعوجاج. یعنی این آقا کلن تو زندگیش داره کج حرکت میکنه. فدک رو عثمان به مروان داد، 200,000 درهم به ابو سفیان داد، 400,000 درهم به عبدالله ابن خالق داد. اینا اینجوری تقسیم میکردن، به بعضی ها سالانه یا ماهانه 100,000 دینار میدادن که هر دینار معادل یه سکه طلا، معادل یه شتر بود. به فقیرهای مدینه از بیت المال 25 درهم میدادن.
اینه که فاصله طبقاتی درست شد. امروز هم همین اتفاق افتاده. این اتفاق ها رو ایجاد کردن دیگه در سابق که گفتم. یه صلوات بفرستین.
بنابراین کجروی های اتفاق افتاد، تقسیم غلط بیت المالی اتفاق افتاد. آقا فکر نکنید امروز اینا نیست. آقا نمیخواستم بخونم ولی میخونم، اشکال نداره. ببینید کتاب بی پرده با الف ه، اسمشو نمیارم شر میشه، خب میخوام بهتون نشون بدم تاریخ چجوری تکرار شده. کتاب بی پرده با الف چی بگید؟ ه. حالا اسمشو نمیگم کیه. میگه اینقدر، ببین چی میگه، میگه اینقدر بحث از اختلاس و دزدی نکنید. وقتی که ما یک سدی را میسازیم و مثلا 10 میلیارد خرج میکنیم، ممکن است از قبل آن 500 میلیون هم اختلاس شود.
کتاب الف ه، تقسیم غلطه به
500 میلیون هم اختلاس شود. میدونی الان ما چه وضعی شدیم که فرماندار اون شهر ورامین رسما اعلام میکنه، میگه من اگر نون و پنیر بخورم نمیتونم خدمت کنم، من اهل شیشلیگم، شیشلیگ میخورم کار میکنم. بابا همچی کسی رو باید به سلابه بکشن؟ یه حکومت اسلامیه، مگه اینجا حکومت طاغوته؟ مگه امام نفرمود اگر شما میخواهید مسئول و کارگزاری را در نظام اسلامی انتخاب کنید حتما باید طعم فقر را چشیده باشد؟ کسی که طعمش فقر نه، همه شیشلیگ میخوره، این میتونه بفهمه درد مردم چیه؟ امروز حقوقای نجومی چرا سر در آورده؟ یه عده چمپره زدن روی بیت المال، حق ترجمه، حق تفسیر، حق استراحت، حق اولاد، حق مادران اولاد، همه را از بیت المال دارن ور می دارن. اینا همون اتفاقاتی نیست که صدر اسلام می افتاد. اینا بسترهای نفوذ و فراهم می کنه. اینا بسترهای که بعد اون آقا سخنرانی می کنه میگه چی؟ تو سخنرانیش میگه همه مدیران حتی اونهایی که فیشهای حقوقی گرفتن جز سرمایه‌های این نظام ما هستن. آره تو خودت هم یکی از همین سرمایه ها هستی، قربونت برم، خدا کنه از دستت ندیم سرمایه. آره واقعا ببین اینا اصلا نفهمیدن امام برای چی انقلاب کرده. انقلاب ما انقلاب پابرهنه ها بود، نه انقلاب اینا. پس سومین شاخه، نمیخواستم بگم ها، میدونم شر شد ولی گفتم چاره این نیست، سربستم گفتم هیچ کی متوجه نشد. سومین، آره سربسته گفتم، سومین شاخصه عصر تأویل ظهور بیماری اعوجاج بود. چهارمین شاخصه عصر تأویل، گوش بده، ظهور بیماری نفاق نو است. نفاق نو میدونی یعنی چی؟ یعنی میگه من اون رهبر فقید انقلاب شما را قبول میکنم، من اون رهبر فقید انقلاب رو میپذیرم، اما رهبر جدید رو بگو نمیپذیرم. میگفتن ما پیامبر رو قبول داریم اما ولایت امیرالمومنین رو قبول، لذا از عدالت عدول کردن به سمت خلافت. نفاق نو یعنی این. یعنی قبلا میگفتن پیغمبر تو هر چی بگی ما پات هستیم، اما الان یواش یواش در دلشون یه مسائلی ایجاد شده که میگن ما با رهبر جدید دیگه سازگاری. میدونید دردآور امروز چیه؟ امروز یه عده اینو میگن، میگن ما امام رو قبول داریم، گفتمان ولایت فقیه امام رو هم قبول داریم، اما شخص این آقا را قبول. نفاق نو یعنی این. بعد جالبه میگیم چرا قبول نداری؟ هیچ سندی و هیچ مدرکی و هیچ دلیلی برای حرف خودش حاضر نیست ارائه کنه. نفاق نو خیلی خطرناکه. رسول خدا یه جمله داره واسه تون میخونم. رسول خدا فرمود من در امت خودم از مؤمن و مشرک باکی ندارم. چرا؟ چون مؤمن به سبب ایمانش کنترل میشه، مشرک به سبب شرکی که دارد خودش رو نمایان میکنه، اما من در بین شما از کسانی میترسم که منافقند. در ظاهر یه چیزی میگن، در واقع جوری عمل میکنن که تو نمیپسندی. و کم من منافقن، چقدر منافق زیاده امروز. حرف میزنن اما در عمل جور دیگه ای رفتار میکنن. برادر علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان یه جمله داره خیلی قشنگه، میگه بعضی ها این بذر نفاق در درونشون هست، حاضرن سختی بکشن، حاضرن زندان برن، حاضرن کنار رهبر یک انقلابی تلاش کنن. چرا؟ چون میخوان بعد از این انقلاب به پست هایی برسن. این علامه طباطبایی تو تفسیرش میگه، میگه کسانی بودن، سردارانی بودن، کنار پیغمبر قرار گرفتن، اما اینها دارای نفاق بودن. اینها میگفتن یه روز این پیغمبر کارش میگیره، ما هم به یه نون و نوایی بگید میرسیم. عده‌ای هم کنار امام راحل ما همین تصور رو داشتن، یواش یواش این نفاق مدرن و جدید خودشون رو کردند. آخرین جمله‌ام حرفی باشه از وصیت‌نامه حضرت امام. ببینید نفاق چقدر خطرناکه. این جمله‌ای که دارم می‌خونم فراز آخر وصیت‌نامه حضرت امامه، فراز آخره. میگه من در طول مدت نهضت و انقلاب به واسطه سالوس و اسلام نمایی بعضی افراد ذکری از آنان کرده ام و تمجیدی نموده ام که بعد فهمیدم از دغلبازی آنان اقفال شده ام. امام میگه
اما حرفی که علامه تو تفسیرش هم میزن، میگه از کسانی تعریف کردم، تمجید کردم که بعد فهمی، امام میگه که بعد فهمیدم اینا منو اقفال کرده بودن. بله میشه انسان این کارو بکنه به خاطر اینکه آینده روشنی واسه خودش درست کنه. بعد ببینید امام چی میگه. بچه‌ها این یه راه حل ها، یه راهکار ها، این یه شاخص از حضرت امام. امام میفرماید آن تمجیدها در حالی بود که خود را به جمهوری اسلامی متعهد و وفادار می نمایند و نباید از آن مسائل سوء استفاده شود و میزان در هر کسی حال فعلی اوست، نه حرف های گذشته من، حال فعلی اوست. شاید اون موقع نفاق داشته، سالوس داشته، اسلام نمایی میکرد.
بله وقتی بیماری نفاق نو در امت اسلامی رواج پیدا کنه، بستر مناسبی برای نفوذ و رخنه دشمن ایجاد میشه. دو تا شاخصه دیگه داره عصر تعویل، انشالله فردا شب اونو ذکر میکنم و بعد وارد ارکان نفوذ و جریان نفوذ کننده در صدر اسلام تا قیام عاشورا، یعنی ماهیت جریان بنی امیه میشم و بعد راجع به راهکارهای اهل بیت برای مقابله با چنین ماهیتی، نه فقط در آن دوران بلکه در هر دورانی که ظهور کنه، انشالله راهکارهای اهل بیت رو هم مطرح میکنم.